بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از علل اتصال به رحمت الهی رابطه با قرآن کریم، خود قرآن جلوه رحمت حق و اتصال به این جلوه رحمت باعث میشه که انسان شایسته رحمت خاصه پروردگار در دنیا و آخرت قرار بگیره. دو آیه از سوره مبارکه فاطر میشنوید که همین حقیقت رو با یک شکل بسیار زیبایی ترسیم میکنه. ان الذين يتلون كتاب الله، اون مردمی که کتاب الله رو تلاوت میکنن، از نظر ادبی کلمه کتاب در آیه شریفه عنوان مضاف داره و الله عنوان مضاف الیه. دانشمندان ادبیات عرب می‌فرمایند که بیهوده این مضاف و مضاف الیه در زبان عرب استقرار پیدا نکرده. کلمه‌ای که به کلمه دیگر اضافه میشه از این حالت اضافه هدفی در کاره، اینکه قرآن مجید کلمه کتاب رو به الله اضافه میکنه معنیش اینه که این مجموعه جلوه علمی پروردگاره، جلوه علمی یک معماریه که مصالح بنای ساختمان انسانیت رو در این کتاب تأمین کرد. جلوه طبابت طبیبیه که داروهای بیماری های بیمار رو در این کتاب نظام داده. البته اگر کسی بخواد این مضاف و مضاف الیه و شرح بده، کتاب الله، باید ابتدا بره سراغ معنای کلمه الله که در اصطلاح معنوی اسلامی به این معنا ذات مستجمع جمیع صفات کمال، وقت این جمله رو معنی بکنه. کتاب الله یعنی چی؟ که زیباترین ترجمه رو در این زمینه نهج البلاغه داره. من شماره خطبش رو الان تو ذهن ندارم، اما امیرالمومنین یه حرف خیلی عجیبی در این مسئله زده. حالا خودشون که اهل مشاهده بودن، ما چشم به اون پرقدرتی رو نداریم، یه چشم میخواد که از ظاهر این کلمات بتونه رد بشه و اون حقیقت واحده رو که امیرالمؤمنین میفرماید ببینه. البته ما که مردم رو نمیشناسیم، شاید در بین مستمعین امشب یه همچین چشمداری باشه، حالا به تعداد. پیغمبر اکرم به گویندگان می‌فرمایند شما چه بسا که دارید روایتی رو نقل می‌کنید، آیه‌ای رو نقل می‌کنید که مستمعی فهمیده تر و آگاه تر از خودتون داره از زبان شما این آیه رو میشنوه یا این روایت رو میشنوه که شما به عمقش نرسید. این مطلب رو در ضمن یه سخنرانی در منا فرمودم، جمله شونم این بود: رب حامل فقه الا من هو افقه منه. چه بسا انسانی که یه حقیقت علمی رو انتقال به دیگران میده که اون دیگران از خودش آگاهی بیشتری دارن، فهم بیشتری دارن، دانایی بیشتری دارن. من فکر نمی کنم جلسه‌ای در کره زمین برپا بشه که یه گویندهی برای مستمعینی صحبت بکنه و خود گوینده از همه مستمعین عالم تر باشه و خود گوینده از همه مستمعین فهمیده تر باشه. اینطور نیست. اینقدر عقلا هستش که از عقل گوینده پخته تره، اینقدر فهما هستش که از فهم گوینده قوی تره، و چه بسا که گوینده یه چیزی رو بیان بکنه و مستمع حقیقت زیباتری رو از گفتار گوینده که به ذهن گوینده هم نمیرسه درک بکنه. نکه ممکنه این مطلبی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در توضیح این حقیقت دارن باشن در بین مستمعین که مصداق این حقیقت باشن، و اون اینه که خیلی ظریفه، می فرماین چون پروردگار با چشم سر دیده نمیشه. چشم سر خیلی ندیدنی های پایین تر از خدا رو که خیلی با خدا فاصله داره نمیبینه، ولی با این که نمیبینه به خاطر نتایج تجربه ها قبول داره، چون حواست ما حواست نیستش که محیط به کل شیء باشه. ما پوستمون لمس میکنه، اما همه چی رو پوست ما برای لمس گرمی، سردی، نرمی، زبریه، ولی حالا هر چی رو پوست ما حس نکرد، این دلیل بر اینه که وجود نداره. من پوست ما ترازوی سنجش کل عالم هستیه. خیلی چیزا رو پوست ما حس نمیکنه، ولی در عالم هست، حس نمیکنه. گوش ما هم هر نوع صدایی رو حس نمیکنه، ولی دلیل بر این نیستش که صدا نباشه. گوش ما در حدی که توان داره ارتعاشات رو میگیره، کمتر از توانش رو نمیگیره، بیشتر از توانش رو هم نمیگیره. الان ما شبانه روز انفجارهای عظیمی بالا سرمون صورت میگیره، انفجار ستارگان، ولی اصل ما صداشو نمیشنه. ای بنا بود گوش ما هر صدایی رو بشنوه، پیغمبر میفرمود یه لحظه در زندگی راحت نبودی، یک لحظه. ای بنا بود چشم ما همه چی رو ببینه، یه لحظه راحت نبودی، بودیم. الان چشم ما برزخ رو نمیده، ولی برزخ کنار ماست، یعنی یه جهانیه که قرآن اسم میبره بین این دنیا و اون دنیاست، نه کاملا دنیاست و نه کاملا آخرته، یعنی یه بخشش دنیاست یه بخشش آخرته، ولی ما نمیبینیم. اگه میدیدیم که اصل اوضاعمون به کل به هم میرید، به هم میرید. حالا تو چند میلیارد نفر یه دفعه چشم یکی رو وا میکنن، اونم به چه علتی؟ مثل اون جوانی که هم در کتابای شیعه اسم بردن ازش، هم در کتابای اهل تسنن، که بعد نماز صبح پیغمبر دیدن تو صف جماعت نشسته، ولی حال عجیبی داره، چشمش، رنگش، گوشش، حالتش. فرمودن حالت چطوره؟ عرض کرد یا رسول الله شبا خوابم نمیبره، قدرت دید من پرده رو شکافته رفته اونور، من شبها جهنمی ها رو با عذابشون میبینم و نالشون رو میشنوم، بهشتی ها رو با نعمتشون میشنوم، شادیشونم میبینم. حالا بعضی هم مثل جلال الدین میگن به پیغمبر گفت برای اینکه شما تصدیق کنی حرف منو که من راست میگم، چون خودت اهلش هستی، میخوای همینایی که تو مسجد بهت نماز جماعت اقتدا کردم بی بگم کدوما رو تو جهنم میبینم کدوما رو تو بهشت. جلال الدین اینجا میگه لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس یه از اینجا عبور نکن. خواهد یا همه ما می دیدیم. امیر المومنین می فرمان اگه پرده رو بزنن کنارم برزخ رو ببینیم، مغازه ها رو می بندیم، کارخونه ها رو می بندیم، زن و بچه رو رها می کنیم، سر به بیابون می زنیم، اصلا همه ای عمرتون رو به یه سجده تموم میکنیم و نظام زندگی مختل میشه. چشم ما رو یه حدی بهش دادن، پایین تر از اون حد باشه شی مثل میکروب و ما نمیبینیم، بالاتر از اون حد هم باشه از دید ما دور باشه خب ما نمیبینیم. الان به ما میگن که کهکشان ترکیبی از میلیون ها ستاره است، اصلا ما ستاره نمیبینیم، ما یه خط سفیدی میبینیم که مردم میگن راه شیری، اما اینا منظومه های متعددی هستن. خورشید تو همین کهکشانه که 100 میلیون برابر خورشید ماست، ما نمیدیم، اما ندیدن دلیل بر نبودن، نشنیدن هم دلیل بر اینی که صدا نیست، که پشت پردرم نمیبینم دلیل بر این نیستش که پشت پردر رو چون من نمیبینم پس نیست. البته یه 100 سالی اروپا دوچار این حسگرایی شد، یعنی از قرن تقریبا اوائل 18 به خاطر آلودگی های کلیسا و دریوری هایی که کیشیش ها می گفتن دانش پیش رفته رو از کلیسا برید، از کیشیش برید، دانش قد علم کرد، گفت این کیشیش ها دروغ میگن، کلیسا هم هرچی توش میگن دروغه، این انجیل و تورات هم دروغه، البته حقم با اونا بود. ولی قبل از این که مشرق با اروپا رابطه پیدا بکنه هیچ دانشمندی نیومد بگه اسلام دروغ میگه، قرآن دروغ میگه. ما هرچی هم رشته علمی داشتیم تو همین دانشمندان اسلامی بود و 100% هم مؤمن بودن. فخر رازی، زکریای رازی، کاشف الکل و کاشف بعضی از داروها این مؤمن بوده، هیچ وقت نیومد با اون علمی که داشت بگه کشیش دروغ، یعنی آخون دروغ میگه، مسجد دروغ میگه، قرآن دروغ میگه، برای اینکه تمام اون رشدش مدیون قرآن و اسلام بود. اما دانشمندان قرن 18 به بعد رشدشون مدیون جدایی از کشیش و کلیسا بوده، یعنی اینجا کار برعکس بوده. اینجا قیاس الدین جمشید کاشانی قوی ترین مغز ریاضی رو داشته، کاشف بوده یا خوارزمی، اینا آخون بودن، خب نیروی علمشونو با تکیه بر قرآن و قبلی ها گرفته بودن، اینا نمی اومدن قد علم بکنن بگن اساتید ما اون قبل از ما دروغ گفتن و رشته ما با دین سازگاری نداره. نه، یه زمانی حوزه های علمی ما همه رشته ها رو درس می دادن، طب رو درس می دادن، شیمی میگفتن، فیزیک میگفتن، بنابرای قول خودشون اون زمان ها کیمیا میگفتن، علم نجوم میگفتن. در همین استان آذربایجان شما خواجه نصیرالدین طوسی در شهر مراغه رصدخانه ساخت که خیلی از کشفیات علمیش درباره ستارگان و ریاضی امروز مورد قبول مهمترین رصدخانه های جهان. میگن چیزی که ما الان داریم میبینیم 600 سال پیش او بهش رسیده، او یه آخون بود. ولی اروپا برعکس بود، اروپا واقعا کشیشا دریوری میگفتن، حرفاشون بی ربط بود. علم وقتی که روش کرد نمیتونه زیر بار این حرفای بی ربط و این کشیشای جاهل عوضی مخالف با علم بره. اونا اصلا با مدرسه مخالف بودن، اونا با پیشرفت علم مخالف بودن. اونا میگفتن علم فقط باید از کلیسا گرفته بشه. اونا خیلی با دانشمندان مخالفت کردن. اونا اولین باری که کشتی بخار ساخته شد که رو آب دریا با موتور حرکت کرد نه با پارو، همین مریدای کشیشا و کلیسا با بیلو کنن ریختن کشتی رو، خورد کردن تو ساحل، شکستن، گفتن که در این کشتی شیطان نفوذ کرده. نمیفهمیدم. ولی اینجا هیچ دی آثار علمی رو باش مخالفت نکرد. نیومدن بیل و کلنگ بردارن برن رصدخانه مراغه رو خراب بکنن، کمکم میدادن، پولم میدادن، وقفم میکردن. وقف شما هر چی مدرسه و دانشگاه در ایران و در کشورهای اسلامی سراغ دارید، از مصر بگیرید دانشگاه الازهر تا تونس و اندلس و اسپانیا که دست مسلمان بود و ایران، چقدر مردم باغ و زمین و مغازه رو وقف مراکز علمی کرد. مردم اینجا دینشون دین علم بوده، اونجا دین دین جهل و خرافات بوده. اینجا عالمان با دین و مراکز دینی درگیر نشدن، اونجا دانشمندان حقشون بود با کشیشان و مراکز دینی درگیر بشن و شدیدم شدن. و بر اثر این جنگ بود که اینقدر عالمان اروپا عصبانی شدن که اصل اومدن غیب و منکر شدن، بهشت و جهنم و منکر شدن، نبوت و منکر شدن، چون می دیدن هم زجر می کشن از دست اینا و هم اینا دریوری می گنه می گن دین، ولی دین دریوریه، حرف یاوست، نمی سازه با کشفیات با اختراعات. بر اثر فشاری که دیدن مکتب حسگرایی پای گذاری شد، تا جایی که اینا گفتن اگر ما زیر قیچی و سوزن و چاقوی آزمایشگاه خدا به چنگمون اومد و دیدیمش، اقرار میکنیم عالم خدا داره، ندیدیمش، هر ندیده‌ای رو به ما بخواین ارائه بکنین میگیم دروغه. حق دارم دوست، چون اون خدایی که کلیسا میگفت خدای ظالمی بود، خدای ستمگری بود، خدایی بود که همه امور رو واگذار به کشیش کرده بود. اما در اسلام خدا یک جو کار رو واگذار به آخون نکرده، کار واگذار به خودشه. کسی عمل صالح داشته باشه اهل بهشت و نداشته باشه اهل جهنمه. آخوندم روز قیامت این مردم محاکمه میشه، خوب باشه میره بهش، بدم باشه رو دربستی نداره میندازتش رو جهنم. اما اونجا کشیش جانشین خدا در همه کارها بود، ولی در مشرق یه مرجع تقلید مثل علامه هلی، مثل شیخ طوسی، مثل آیت الله العظما بروجردی، مثل حضرت امام، اینا جانشین خدا نبودن، اینا کاری نبودن پیش خدا، اینا هم عبدالله بودن، کاره ای نبودن. اینجا اگه یه مرجع تقلید پیر بشه و نسیان براش بیاد، فراموشی بیاد و قدرت اجتهاد احکام درش ضعیف بشه، در جا دین میگه تقلید از او باطل و از مرجعیت هم خود به خود میفت، هر کی میخواد باشه. اما اونجا نه، اونجا الان پاپ همه کاره خداست، یعنی خدا مسلوب الاختیاره، کارش رو در زمین فقط واگذار به پاپ کرده. خدا در اروپا و امریکا در مذهب کاتولیک هیچ کار است. پروتستان که در اروپا از زمان ولتر درست شد به همین خاطر بود. ولتر خودش یه مدتی کشیش بود، بعد به این نتیجه رسید که اینا دریوری دارن میگن. کی جانشین خداست؟ مگه این مرتی که کیه که جانشین خدا و همه کاری خدا باشه؟ انقلاب علیه کاتولیک برپا شد و بعدم پروتستان ها. یعنی اینا سه فرقه شدن، اول همه مسیحی ها کاتولیک بودن، بعد پروتستان به وجود اومد، ارتودکس به وجود اومد، کله گنده ارتودکس ها در ترکیه ادعا کرد، کله گنده پروتستان ها ولتر بود در اروپا، کله بزرگ کاتولیک ها هم کشیش بود، کله بزرگ ارمنی ها هم در ارمنستان، همه شون هم همدیگر رو رد می کنن، همه چشون هم با علم مخالف. دانشمندان رو دین غلط و کشیش غلط کار کشید به مرحله تجربی و حسی، گفت من تجربه میکنم، جواب به من داد میگم هست، جواب نداد میگم نیست، حس میکنم میگم اگه ببینم میگم هست، اگه نبینم میگم نیست. البته یه صد سالی این مسئله حاکم بود، بعد که کلیسا و کشیش زیر نظر دولت اومد و نوکر دولت شدن و مملوک دولت ها شدن، دست از سر مردم و دانشمندان دیگه برداشتن یا دستشون رو قطع کردن، آروم که شد فضا، دو مرتبه مکتب حس دوچار شکست شد. البته دل همین کلیساها و جنایت کشیشان هم هگل به وجود اومد، بعد لنین به وجود اومد، بعد کمونیست به وجود اومد. کمونیست متولد شده یک کلیساست، ولی این مسائل در مشرق نبود. چرا؟ چون اولین حرف قرآن مجید علم بود، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این اولین آیات قرآن بود که داد علم زد. اسلام اومد گفتش که لا فقر اشد من الجهل، بدبختی سنگین تر از نفهمی نیست. اسلام اومد گفت اطلب العلم ولو بسین. تا حالا در ایران یه دانشی در چین پدید آمده، وای نسا بدو برو چین یاد بگیر و برگرد و به کار به من. اسلام اومد گفت اطلب العلم من المهد الاللهد، اومد گفت هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اما اونجا کلیسا دانشمندانی که یه چیزی رو اختراع میکردن محکوم میکردن زنده زنده تو آتیش بسوزن، میسوزوندن. آماری که ما داریم از اروپا 5 میلیون دانشمند رو در طول 100 خورده سال اینا زنده زنده انداختن تو آتش. 1500 سال پیش قرآن اومد گردش زمین رو اعلام کرد، در حالی که زمان نزول قرآن میگودن خورشید دور زمین میچرخ، اما قرآن اومد گفت لشمسی هم بقیله ها هم تدرکل قمر ولله سابق و نهار و کلون فی فلکن یسبهون. اومد گاهی نشستی میگین زمین ساکنه، علم نجعل الارض مهادا، زمین حرکت گهواره‌ای داره، زمین حرکت انتقالی داره، زمین حرکت وضعی داره. کی؟ زمانی که کل کره زمین دانشمندان میگودن زمین مرکز خورشید دور زمین میچرخه، به این نتیجه رسید زمینم یکی از ستاراست، اینم میگرده. گرفتن و دستشو بستن و زندانش کردن و اووردن محاکمش کردن و محکوم به اعدام که یکی پارتی بازی کرد، بنا شد گالیله بیاد مقابل پاپ زانو بزنه، گردن کج کنه، توبه کنه و بگه زمین نمیچرخه تا آزادش کنن. اومد گفت زمین نمیچرخه، التماس کرد، عذرخواهی کرد، اظهار ارادت به کشیش خر کرد، ورقه آزادیشو بهش دادن. از در کلیسا که داشت میومد بیرون آهسته با کف پاش زد رو زمین گفت ولی تو میچرخ. یه گردش زمین رو اعلام کرد، محکوم به اعدام شد. اینجا اگه دانشمندی رو اعدام کردن، مثل مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری رو اعدام کردن به جرم این که میخواست یه ملت رو از دست قاجاریه و استبداد آزاد بکن، نه به جرم علم. به جرم علم او رو دار نکشیدن. البته در دار کشیدنش سفارت انگلیس و روس و فراماسیونرهای ایرانی حلقه به گوش انگلیس دخالت داشتن، نه به جرم این که فقیهه، به جرم این که مخالف با مشروطه ایه که انگلیس ها برای ایرانی ها ساختن. ولی هیچ کسی رو در مشرق به جرم علم دار نزدن. بعد از مدتی که آروم شد، حالا خیلی از دانشمندان خارج میگن نه خدا وجود داره، جهان بعدم وجود داره. من چند تا کتابو بگم شما اگر بودش نمیدونم الان هست یا نه، حالا اینا رو من 30 سال پیش که چاپ شده خریدم، عالم پس از مرگ، یه کتاب خیلی خوبه، مال لئوندنی، اهل فرانسه هم هستش. این مال بعد از آروم شدن اروپا از جنایات کلیسا نوشته شده. 100 سالی گفتن بعد مرگ، خبرینی بر اثر اینکه درگیر بودن با دین کلیسا. ولی بعد که بیمایگی اینا معلوم شد و قدرتشون هم از بین رفت، یواش یواش دوباره انسان در اروپا در حدی به فطرتش برگشت. یا کتاب هیئت که مال فلاماریون است، اسمشو گذاشته خدا در طبیعت، خیلی هم کتاب عالی. من دارم این کتاب، البته همون چاپ اولش کاغذ کایی هم هست، خدا در طبیعت. یا وقتی که اون دانشمند مشرق زمین به اسحاق نیوتن در انگلیس نامه می نویسه که شما با این کشف نیروی جاذبه اعتقاد داری عالم خدا داره، برگشت در جواب اون، من نامش رو دارم تو کتاب خونم، نوشت خود جاذبه
اگر تحت فرمان یک قدرت لایزال نباشه، چگونه میتوانه این کراتی که میلیاردها تون وزن دارن، میلیاردها سال در هوا نگرداره؟ جاذبه رو من کشف کردم. جاذبه کیه؟ خدا در این جاذبه داره کار میکنه. یا اون مردی که به ادیسون نامه نوشت که حالا تو 100 تا اختراع کردی بازم خدا رو قبول داری؟ از مصر نوشت، خیال کرد حالا ادیسون 100 تا اختراع کرده، اینقدر دیگه غرورش بالاست، خودش میگه خدا منم. ادیسون در جوابش نوشت من با همه وجود خدا رو قبول دارم و لمس کردم، یه دونه دلیلم بیشتر برات نمی نویسم، من لابلای 100 تا اختراع گشتم و هزاران مطلب علمی می دونم، اما یه دونه فقط دلیل برات می نویسم. من که مخترع برقم، من یه روزی تو کارگام داشتم کار می کردم، انگوش بزرگم لای یه چرخ گیر کرد، ناخون منو در جا کن، من بیحال شدم و بعد دکتر اومد ناخونو پانسمان کرد. بس بعد 3-4 ماه یه ناخون نو همرنگ بقیه ناخونا از لای انگشت من در اومد. ناخون جون نداره، حیات نداره، وقتی با ناخون گیر میگیری دردت نمیاد. بعد این ناخون رو نگاه کردم، دیدم اگه تمام کارخونه های عالم و بشرها جمع بشن نمونه این ناخونو که وصل به بدن باشه و مواد بدن بسازتش بده بیرون، نمیتونن. دلیل بر اینه که یک کسی پشت بدن ما برای بدن ما کار میکنه، اسمش خداست. تموم شد دیگه مکتب حفظ. حالا یه 4 تا گوشه و کنار ایران ممکنه پیدا بشن که در حماقت کت احمقای عالم و افخوش ببندن، بگن که نه ما تا چیزی رو نبینیم قبول نمی کنیم. تو کی هستی مگه؟ ترازوی حقایق عالم تویی؟ یعنی تو رو خطکش قرار دادن که هرچی با تو میزون باشه هست، هرچی نباشه نیست. اینو میخواد بگه، خواد بگه من میزان شناختم، چیزی رو که من ندیدم میگم نیست، کل عالم باید بگن نیست. تو میهمادت در انقلاب فرانسه. من کتاب خیلی خوندم، کتاب شرقی غربی، کتابای روسی، کتابایی که در مناطق آذربایجان این طرف اون طرف نوشته شده، کتابای آسیای میانه، خیلی کتاب مطالعه کردم. شما جوان ها مگه حوصله کنین به همه کتابای علمی سر بزنین، خیلی چیز گیرتون میاد. من کتابای تاریخی در انقلاب فرانسه تو گیرودار شلوغ پلوغی کشور یه عده‌ای سلطنت طلب بودن، یه عده‌ای هم جمهوری خواه. یه شب سران سلطنت طلب ها و جمهوری خواه توی کافه نشسته بودن با همدیگه بحث میکردن. گاهی بعضی ها احمقن، واقعا حماقتشون هم خیلی شدید. مثل همینایی که بقایای مکتب حس اروپان، تا نشنوم قبول ندارم، تا نبینم قبول ندارم، تا لمس نکنم قبول ندارم. حرف مزخرف دریبن. بعد یکی از این سلطنت طلبا با یکی از این جمهوری خواهد دعوا شد سر یه مطلبی، بعد یه چیزی رو گفت که خیلی بعید بود از یه آدم فهمیده این حرف زده بشه. این جمهوری خواهه یه مرتبه از جاش بلند شد، گو من بچگی تا حالا از گروه مذهبی فرانسه و متدینای فرانسه میشنیدم خدا وجود بی نهایته، ولی درک نمیکنم که خدا وجود بی نهایته یعنی چی. من حالیم نمیشد، امشب کاملا فهمیدم خدا بی نهایته یعنی چی. گفتن چطور فهمیدی؟ گفت برای اینکه این سلطنت طلب جمجمش اندازه دوتا مشده. این حرفی که این زد به من ثابت کرد که حماقت بی نهایت تو این کله به این کوچولوییه. تازه فهمیدم خدا که تو جمجمنی در این عالم بازه بی نهایت بودنن چی، وقتی احمقی بی نهایت تو کله به این کوچیکی جا بگیره یه خدای بی نهایت در این عالم جا گرفتنش خیلی آسونه. گاهی بعضی کله ها حماقت بی نهایت. مثلا چهار تا روش و منش اروپا امریکا رو میبینه، از بی خوبون قرآن رو منکر میشه، انبیا رو منکر میشه، خدا رو منکر میشه، اسلام رو منکر میشه، آخوند واجد شرایط رو میگه باید دور بیریزیم، باید در این حوزه ها رو ببندیم، نه باید قرآن رو جمع کنیم. یاد یه داستانی افتادم خیلی جالب، سلمه احمر وارد کاخ هارون الرشید شد، یه نگاه به این کاخ بغل فرات در بغداد کرد، یه این شعر رو خوند: اما بیوت و کف دنیا فواست. خونت رو تو این دنیا خیلی گل و گشاد و وسیع ساختی، یا لیت قبر و که بعد الموته یتسه او، ای کاش خونه آخرتت هم بعد مرگت هارون وسعت باشه. هارون قصدار شد، اسم مرگ و شنید و قبر و برزخ، به سلمه گفت منو نصیحت کن. گوه اگه توی کویر تشنب بشه به حال مرگ بیفتی، خیلی ها توی کویر تشنه شدن مرد. گوه واقعا هارون اگه توی کویر بیفتی به حال مرگ بر اثر تشنگی، چقدر میدی یه لیوان آب بگیری بخوری؟ گوه نصف مملکت. گفت خوب، چون ممکنه یکی بیاد یه لیوان آب بیاره اونجا هم غیر این آب نباشه، بگه سند نصف مملکت توی نیست، من آب بدم بخور. حالا آب خوردی و دست به آب بند شدی، فشار شدید به مثانت اومد و قدرت تخلیه بولت از کار افتاد، پدرت داره تو درد در میاد، چقدر میدی راشو واکنن بری دستشویی؟ گو نصف مملکت. اما گو لعنت به این دنیایی که با یه لیوان آب نصفش میره، با یه لیوان دستشویی هم نصف دیگرش. آخه آدمی که اگه خدا به مساند یه فرمان بده بستشو، حالا که میتونی یه لیوان آب بخوری یه دستشویی بری، بنده قبول ندارم، به درک اسفل که قبول ندارم. چی رو قبول ندارم؟ سعی تو بگی من خورشید رو قبول ندارم، یه خورشید نیست. یا قیامت رو قبول ندارم، قیامت دیگه نیست. چقدر خوب انسان ها با انصاف باشن، مخصوصا نسبت به علم، مخصوصا نسبت به دانش، به بینش، به خرد، به حقیقت. آقا آدم به حقیقت با انصاف باشه، انصاف بده، هر چی رو من نمیبینم نگم نیست، هر صدایی رو نمیشنوم نگم نیست، هر موجودی رو نمیبینم نگم نیست. برگردم به اول منبر، اگه اون چشمو به ما میدادن و ما میدیدیم که علی چی داره میگه، کتاب الله، چرا کتاب اضافه به الله شده؟ حضرت میفرمد چون خدا با چشم سر دیده نمیشد و مردم هم دلشون میخواست خدا رو ببینن، خدا هم علاقه داشت خود رو به بنده هاش نشون بده، با همه وجود در قرآن تجلی کرد. کسی که قرآن خوب ببینه خدا رو ببینه، قرآن جلوه خدا بین ماست. حالا رابطه با این قرآن چه رابطه عقلی و چه رابطه عملی، چه سودی برای آخرت و دنیای ما داره خدا میدونه. تا دنباله آیه، شب شنبه است، هیچ منتظر مسافر بودیم شما؟
بله
هممون. هیچ شده به ما خبر بدن که امید داشته باش مسافرت بر میگرده، شاید فردا، شاید پس فردا مثلا. خب بعد مسافر اومده ما چقدر خوشحال شدیم، حالا مسافر رفت و بعد به ما خبر دادن دیگه نمیاد، مثلا مکه فوت، کربلا فوت. حساب بکنی 84 زن و بچه تو خیمه ها به امید برگشت دوباره ابی عبدالله، اونم این مسافر که در تمام عالم نمونه نداشت، نظیر نداشت. اینا از صبح عاشورا تا بعد از ظهر هر وقت صدای صوم عصر یا شیهه عصر رو میشنیدن از خیمه ها میریختن بیرون، میدیدن آقا رو خوشحال میشدن برمیگشتن. حالا یه ساعت نشستن میبینم صدای صوم عصر نمیاد، صدای شیهش نمیاد، اما یه مرتبه شنیدن صدای شیهه عصر میاد، اول کسی که از خیمه دوید بیرون سکینه بود، دیدیال عصر غرق خونه. زین اصل واژگونه چنان ناله زن که این 84 زن و بچه بیرون ریختن. این روایت اینه، نداره که دور اصل گرفتن و معطل کردن، قیافه اصل که دیدن اصل هم خودش فهمید باید چی کار کنه، اصل به طرف میدان را افتاد، زن و بچه هم با پای برهنه در حالی که موهای سرشون رو میکندن به طرف میدان کربلا. وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه عبی عبدالله. و شم رو جالسون علی صدره علیه السلام. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا